خب این حرف کاملا منطقی صحیح،
چون شما خودتونم دستی در آموزش پرورش داشتید، من از شما سوال کردم.
تمنا میکنم منتها چیزی که هست، الان ما از 24 رشته دو و میدانی مردان، ما تا زمانی که مالا قبلا بود 23 رشته رو برای جوانا میذاشیم، جوانا منظورم آموزش پرورش.
بله بله.
ولی الان شما نگاه بکنید، ضمن این که اون موقع ما 28 استان داشتیم،
الان 31،
الان 31 داریم.
بله.
و اون 28 استان موظف بودن، یعنی ازشون اداره کل تربیت بدنی بازخواست میکرد اگر که کسی شرکت نمیکرد. حالا شما فکر بکنید که این 28 استان اون موقع 12 تا در ابتدایی میباید شرکت کننده داشته باشن، 16 تا در راهنمایی و 20 تا در دبیرستان، یعنی هر استان میشد نزدیک که 50 نفر.
البته حالا یه مسئله هست آقای حسیبی عزیز، حالا شما فرمودید که همه پشت کرونا خودشون قایم میکنن، اما از زمانی که آقای سیامی اومده، حالا خیلی هم در واقع رعایت انصاف رو هم باید کرد، از زمانی که ایشون اومده مدارس هم تعطیل بوده، یعنی اصلا کلن مدارس تعطیله، درس ها به صورت مجازی داره به دانش آموزا داده میشه، زنگ ورزشی وجود نداره که بشه رفت و دید استعدادا رو پیدا کرد. حالا باید به قول شما دید در آینده چه اتفاقی میفته.
البته اون که شما میفرمایید، ضمن این که فرمایش کاملا منطقی هست، اما اینو من بگم که متصدی ورزش آموزشگاه ها فدراسیون ها نیستن.
بله.
بنابراین اگر که حرفی هم میزنن همون به صورت شعارگونه هست.
بله، من البته خدمتشون هست کردم، گفتم میتونید برید با مسئولان تربیت بدن آموزش پرورش جلساتون رو بگذارید، برنامه ریزیاتون رو بکنید، بعد که انشالله این کرونا رفت و مدارس باز شد و زنگ ورزش دوباره به راه افتاد، اون موقع میشه اجراییش کرد دیگه، یعنی اون موقع دیگه از صفر نباید شروع کرد حداقل.
بله، اشکال کار همینی که ما هر کسی یکی میاد در یه جایی قرار میگیره، اون قبلی ها رو میذاره کنار، دو مرتبه به فرمایش شما از صفر باید شروع میکنه.
بله، خیلی خوب آقای حسیبی، خیلی ممنونم از جناب علی. اگه نکته‌ای باز راجع به وضعیت دو میدانی ما بویژه در سال آینده، ما چون حالا المپیک دو تا نماینده داریم، حالا شاید بشه مثلا سه تا شرکت خواهیم کرد، اما رویدادهای دیگری هم میشود برگزار کرد، مثل لیگ رو خیلی پرقدرت‌تر برگزار کرد یا رقابت‌های دیگر، قهرمانی آسیا، راجب اونم اگه نکته ای دارید بفرمایید و دیگه از حضورتون مرخص شید.
خواهش میکنم. من فقط اینو بگم که ما حالا المپیک رو به عنوان بالاترین فعالیت سال آینده خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم، ولی بعد از اون ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم و این مسابقات قهرمانی آسیا باید ما رو برای سال بعدش، یعنی 2022 که بازی های آسیایی خواهد بود قاعدتاً، بایستی آماده بکنه و ما در اونجا دیگه تقریبا رقبامون که الان بایستی مدال از چنگشون در بیاریم تو المپیک نیستن، بلکه اونجا توی بازی های آسیایی هستن. حالا ما هم به قول فرمایش شما نشستیم و دعا میکنیم و چشم و امید داریم که انشالله به امید خدا بارقه هایی سر بزنه که ما رو با دست خالی بر نگردونه. ضمن این که مسابقات قهرمانی آسیا هم که با بازی های آسیایی فرق داره، اونم در این سال ما داریم که امیدواریم بچه ها توی این قهرمانی آسیا بتونن داخل یک جوری برای ما کسر سهمیه بکنن که چشم امیدمون همچنان به بازی آسیایی باشه.
انشالله. ممنونم آقای حسیبی عزیز،
تمنا میکنم، سعادتی بود برای من
که همچنین برای بنده. متشکرم،
قربون شما، شبتون بخیر باشه،
خدا نگهدارت.
جناب آقای بادی‌زاده در مورد اتفاقات روز ورزش هم صحبت.
بله دارم. یه نکته‌ای که آقای اکرمی حالا باز راجع به فوتبال، بالاخره ما برنامه نمیشه بدون فوتبال، خدمتتون عرض کنم که یه نامه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا ظاهرا رسیده بوده برای ایران که تو این نامه گفته شده که چرا میزبانی‌ها رو، این بحثی که حالا این روزا خیلی بحثش داغ هست و موضوع داغی هست که حالا گرفتن میزبانی‌ها رو از ما، چه در مقدماتی جام جهانی چه در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، تو این نامه در تاریخ 15 اسفند یعنی 5 روز بعد از انتخابات فدراسیون به فدراسیون ظاهرا رسیده. نامه را معمولا به عنوان دبیر کل فدراسیون که اون موقع آقای محمد نبی بودن ارسال شده و نامه مفصل هم بوده. در این نامه خدمت شما عرض کنم که کنفدراسیون آسیا چالش های میزبانی فوتبال ایران رو به طور کامل ذکر کرده. البته در این نامه خبری از رد تقاضای ایران نیست، اما بنابر اون چه که در مفاد نامه قرار داره مشخصه که چرا ایران میزبان مطلوبی برای رقابت های آسیایی محسوب نشده از سوی حالا کنفدراسیون آسیا که نهاد برگزار کننده مسابقات است. نامه به امضای آقای وینسور جان که ایشون دبیر کل ایفسی است به دبیر کل فدراسیون فوتبال ما ارسال شده که خب حالا نامه خیلی هم مفصله. مثلا به چالش های لوجستیکی اشاره شده، من بخشایش رو عرض کنم، محدودیت در حمل و نقل کالا از مقر ایفسی یا از طرف شرکت های بازرگانی همکار ایفسی، شرکت های وابسته بازرگانی، تیم های شرکت کننده و ارائه دهندگان خدمات تعیین شده به ایران یا از قلمرو به ایران به دلیل قوانین ملی که گفته قابل اجرا نیست و تحریم های بین المللی هم به این مسئله اضافه کرده. یا به طور مثال خدمتون عرض بکنم چالش های مالی رو گفته، عدم توانایی AFC، شرک های دارای حقوق بازرگانی AFC، شرکت های وابسته تجاری، تیم های شرکت کننده، ارائه دهندگان خدمات تعیین شده برای انجام هر گونه نقل و انتقال مالی مستقیم یا غیر مستقیم به نفع هر شخص یا نهادی از در ایران یا از ایران، محدودیت های فعالیت های درآمدزایی AFC برای شرک های دارای حقوق تجاری AFC، شرکت های وابسته تجاری و سایر ارائه دهندگان خدمات. خدمت شما عرض کنم که عدم توانایی AFC برای انعقاد هر گونه توافقنامه قراردادی با یا به نفع هر شخص یا نهادی در ایران یا از طریق ایران برای میزبانی هر مسابقه یا رقابت به دلیل عدم توانایی اعطای حقوق و انجام تعهدات ناشی از چنین توافقاتی. ببینید این نامه البته طولانیه، من فرصت الان نیست همش رو خدمتتون عرض بکنم. این چالش ها رو خدمت شما عرض کنم کنفدراسیون آسیا اعلام کرده به ایران که اگر حالا به طور دقیق مطالعه بفرمایید مشخص می شود که چرا این میزبانی ها رو به ما ندادن. البته حالا بحث های سیاسیش به کنار که حتما بوده، این که بحرین رفته کار کرده، رئیس AFC خودش بحرینیست، اینها سر جای خودش، اما دلایل وقتی گفته می شود به نظر یه بخشش منطقی به نظر می رسه که ما باید این مشکلات رو که بخشش هم دست خودمون نیست واقعا بتونیم حلش بکنیم تا بتونیم میزبانی این گونه رو بگیریم. یعنی مثلا 4 تا تیم 5 تا تیم باید در یک دوره مسابقات رسمی، حالا مقدماتی جام جهانی یا قهرمانی آسیا، وارد ایران بشوند و مسابقات رسمی بشوند، به این دلایل به ما ندادند و ما قاعدتا اون بحث میزبانی جام ملت‌های آسیایی دوره آیندهمون هم که تقاضاشو دادیم و چند کشورم نامزد هستن اونم به این ترتیب به نظر میاد منتفی بشه، مگر اینکه این چالش‌ها برطرف بشه و ما بتوانیم میزبانی رو بگیریم.
جناب وادی‌زاده سوالی برای من پیش میاد. خب ما سال‌هاست که طرف‌هامون از AFC یا نهادهای بالاتر مثل فیفا نمیتونیم دریافت بکنیم، به همین دلیلی داره که حضرت عالی هم فرمودید. حالا نمیشه از همون منبع که بعضن از اون جریمه هایی پرداخت شده یا برداشت شده خودشون برداشتن بدون که حتی اطلاع بدن به ما گهگداری این اتفاق افتاده، نمیشد اون رو وچو زمان قرار داد که اگر مثلا اون مراودات مالی در ایران نمیتونه انجام بشه ما صندوقی داریم بیرون از کشور که دست فیفا و AFC و رقم هنگفتی هم اونجا هست، چرا از اون برداشته میکنه؟
والا اینا دیگه حالا بحثایی به نظر من
برای رایزنی عرض میکنم
تخصصیس. بله یعنی اگر حالا قرار بر این باشه، چون توی دو روز گذشتم جلساتی بوده، قرار شده، حالا نامه هایی هم فرستاده شده برای آقای اینفانتینو، حتی جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه ظاهرا نامه زدن، این ملاقاتی اگر انجام بشه، جلساتی اگر گذاشته بشه، این نکته هم که شما میفرمایید میشه تو اون جلسات راجبش بحث کرد و گفتگو کرد. اما به نظر من اینجور حسم اینجور بهم میگه که ما برای این دوره، هم جام مقدماتی جام جهانی و هم لیگ قهرمانان، دیگه به ما یعنی بحثشون تمام شده است، دیگه ما میزبانی نخواهند داد و این تلاشایی که ما میکنیم شاید برای دوره‌های بعدی و مسابقات آینده. و این نکته هم که شما گفتید حرف درستی هم هست، میشود این کار رو کرد، حالا قانونی اگر بشود نمیدونم، ولی میشه مطرحش کرد. این رو هم میتونن مطرح بکنن که ما برای دوره‌های آینده مقدار مشکلاتمون رو حل کنیم، بتونیم میزبانی‌ها رو بگیریم. حالا میگم مسابقات مهم دیگری هم باز در آینده هست برای اون رقابت‌ها.
خیلی سپاسگزارم از توضیح شما. قرار در مورد بسکتبال صحبت بکنیم. آقای دکتر رامین طباطبایی پشت خط برنامه هستند که خب خودشون هم بسکتبالیست بودند و هم بعد از مدت‌ها به عنوان یک مدیر میان سال خبره که پیشتر در دفتر استادیابی هم فعالیت داشتن در بسکتبال ورود کردن و با توجه به اینکه ایشون سمت قبلیشون ارتباط زیادی به مقوله استادیابی و از طرف دیگر جاری شدن خون تازه در ورزش کشور با جوانان برومند و صاحب استعداد و نخبه بوده، حتما برای بسکتبال هم اندیشه هایی داشتن و دارن. سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای طباطبایی، شب بخیر.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اکرامی، جناب آقای باریزاده عزیز. ممنون از لطفی که به من داری، محبتی که به من داشتین، خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
متشکریم آقای طباطبایی. خب بحث این هفته ما در برنامه همیشه با ورزش، در واقع چالش های ورزش ما در سال آینده، سال 1400 هست. حالا بیشتر رفتیم سراغ رشته هایی که هم در واقع مقبولیتی در بین جامعه و مخاطبان دارن و هم سهمیه المپیک گرفتن، که بسکتبال هم یکی از این رشته هاست. راه سختی رو ما تا المپیک در پیش داریم، در خود المپیک هم حریفان سرسختی پیش رو داریم که خب آمریکا که دیگه در واقع قول بسکتبال جهانه توی گروه ما قرار گرفته. آقای طباطبایی بفرمایید، حالا لیگ که تمام بشه ما برنامه‌مون برای تیم ملی از کی شروع میشه و چه مسابقاتی رو در پیش داریم، ضمن اینکه اون مسابقات پنجره سوم کاپ آسیا به کجا کشید بالاخره؟
بله جناب علیزاده، ما الان با توجه به اینکه مرحله اول پلی آفمون همین امروز تموم شد و هشت تیم صعود کردن به مرحله پلی آف دوم، ما در اردیبهشت ماه، اوایل اردیبهشت ماه لیگمون به اتمام میرسه، اگر که وضعیت نرمالی باشه و مشکلی پیش نیاد.
درست.
که با توجه به اینکه ما دیروز صحبتی که داشتیم با فدراسیون جهانی بسکتبال که تلفنی من خودم با دبیر کل فیبا صحبت کردم، همچنین آقای آکو پاجیریان دبیر کل فیبا آسیا، اینها ما اعلام کردن که احتمال زیاد پنجره سوم رو ما اواخر اردیبهشت ماه انجام خواهیم داد. بنابراین ما منتظر هستیم که ببینیم که تا آخر این هفته یا هفته آینده چه اتفاقی میفته، چه برنامه ها. خب متاسفانه با توجه به وضعیتی که این به تعویق افتادن مسابقات مخصوصا پنجره سوم داره، ما بتونیم به شش خودمون رو تطبیق بدیم.
ولی میزبانش تغییر میکنه یا همون قطر؟
فعلا به ما گفتن که همون قطر ممکنه باشه، ولی به ما بحرین و اردن رو هم پیشنهاد دادن، کما اینکه ما باز روی میزبانی
ما رو دارن میبرن بحرین. بله
ما روی میزبانی هم باز تاکید داشتیم که ما مشکلی برای میزبانی نداریم، ولی در نهایت ما احتمال زیاد در اواخر اردیبهشت ماه پنجره سوم رو خواهیم داشت. اگه به این شک باشه ما از اواسط اردیبهشت ماه یک هفته بعد از لیگ مجبور هستیم که اردوی تیم ملیمون رو شروع بکنیم. این دیگه بستگی داره پنجرستان، ولی اگر که پنجرستان باز به تعویض بیفته ما از اواخر اردیبهشت ما شروع خواهیم کرد ان شاء الله تمریناتمون، چون بعد بچه‌ها یک هفته تو 10 روز استراحت بدیم بعد از این، و ما در خرداد ما یک تورنمنت چیز
یعنی شما شد. لیگ رو در ماه مبارک رمضان هم دنبال خواهید کرد؟
بله. هفته اول ما تقریبا میشه گفت تموم میشه لیگ ما، چون ما با لیگمون 5 هست در مرحله نهایی و نیمه نهایی دقیقا نمیتونیم بگیم که حالا مثلا اول اردیبهشت به ما میرسه یا پنجمش اردیبهشت.
بله.
ولی در نهایت برنامه که برای اردیبهشت ما داریم اواخر اردیبهشت شروع اردوی آمادگی هستش، که اگر که پنجره سوم هم در این ماه باشه که یک اردوی تدارکاتی برای ما میشه. برای خرداد ما یه تورنمنت در نظر گرفتیم که هفته ژاپن ما رو دعوت کرده، تاریخش رو هنوز دقیق به ما نگفته، ولی در اواسط خرداد ما به ما گفتن آمادگی لازم داشته باشیم. دلیلش هم اینه که خودتون میدونید با این وضعیتی که کرونا داره در جهان، واقعا هیچ فدراسیون ملی نمیتونه تاریخ دقیقی برای تورنمنتاش الان اعلام بکنه، ولی ما این رو هم باز گنجونیم در برنامه‌مون. ما یک ملاقات خیلی خوبی هم داشتیم با سفیر سروستان در ایران، که ما از ایشون خواستیم که بتونیم ما با فدراسیون ملی سروستان رایزنی بکنیم که انشالله بتونیم در تیر ماه ما بتونیم تیم ملی سروستان رو دعوت بکنیم به ایران، و اگر شرایطی باشه که اونها بپذیرن و ما هم شرایطی داشته باشیم انشالله در ایران هم بتونیم ما دوتا بازی دوستانه با این تیم داشته باشیم، هرچند که رایزنی هامون رو با کشورهای یونان، پرتغال و روسیه انجام دادیم که بتونیم در تیر ماه اگر که نتونستیم مسابقات رو به این شکل برگزار کنیم یک آپشن های دیگه رو برای جایگزینی داشته باشیم، که انشالله اول مرداد هم که بچه ها به المپیک توکیو اعزام میشه.
بله خب یه به نظرم اتفاق خوبیه آقای طباطبایی که ما تیممون با آمریکا تو المپیک همگروه شده، درسته که از قدرتمندترین تیم‌های جهان است، اما همین که ما تیممون تیم ملیمون بتونه با آمریکا یه بازی رسمی تونم تو المپیک برگزار بکنه به نظرم برای بالا بردن کیفیت تیم ما بسیار خوبه، و البته خب تیم‌های دیگه‌ای هم که تو گروه ما تیم‌های بسیار بزرگ جهانی هستن. ما برای اینکه آماده بشیم، یعنی به اون سقف آمادگیمون برسیم، آیا دیدارهای تدارکاتی که شبیه سازی بشه مثلا با آمریکا و با تیم‌های دیگر همگروهمون رو کادر فنی در نظر گرفته؟ آیا
بله جناب علیزاده، ببینید خب شرایط آمریکا خب تیمیه که بسیار قدرتمنده با بقیه تیم‌های در حقیقت دنیا اصلا متفاوته.
بله درسته.
و به نظر من خب ما سال 2010 در بازی جام جهانی ترکیه باز با آمریکا هم گروه بودیم.
بله.
و ما در حال این شرایط به نظر من شرایط خوبی است که ما بتونیم اول بسکتبال رو نشون بدیم، چون بالاخره همه دوربین‌ها به سمت این بازی فوکوس خواهد شد، و بنابراین یک فرصت خوبیه یک بازی ماندگاری ما بتونیم با تیم ملی آمریکا داشته باشیم. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه این هست شما بتونیم آمادگی لازم رو داشته باشیم. ما در جام جهانی قبل از اینکه به جام جهانی اعزام بشن بچه‌ها، واقعا خودتون می‌دونید ما بازی تدارکاتی خیلی خوبی رو داشتیم.
بله.
تمام بازی تدارکاتیمون هم اکثرا با تیم‌های اروپایی بود و تیم‌های مطرحی مثل روسیه و یونان و تیم‌های دیگه. به این خاطر ازش ما هم باز هنوز در صدد هستیم که بتونیم اگر شرایط حالا وضعیت پاندمی کرونا ما اجازه بده بتونیم باز با تیم‌هایی که از نظر بسکتبال قدرتمند هستن بتونیم مسابقات تدارکاتی انجام بدیم، که هرچی این بازی‌های برای ما سخت‌تر باشه ما تیممون با آمادگی بهتری به مسابقات المپیک اعزام خواهد شد. کما اینکه خودتون مستحضرین ما بازی که با اسپانیا کردیم با پورتوریکو کردیم خب بازی‌های درخوری بود و توجه همه کارشناسای بسکتبال به خودش جلب کرد که ما با تیم اسپانیایی که اول جهان شد ما یه بازی بسیار نزدیکی رو داشتیم. به هر حال به نظر من تیم بسکتبال ایران به یک بلوغی رسیده که بتونه شرایطی رو فراهم کنه که بتونه بازیای خوبی رو از خودش نشون بده، ولی همونجوری فرمودین ما سعی خواهیم کرد با تیم‌های قوی تدارکاتی داشته باشیم و بتونیم به
و حال
خودمون نزدیک بکنیم بیشتر
بسکتبال
اروپا.
بله. از لژیونرامون در جریان کارشون و تمریناتشون و اینا مسابقاتشون هستید و ازشون خوبه مثل حالا حدادی و حالا بهنام یخچالی و دیگران؟
جناب حدادی که الان داره در تیم مثل شما بازی میکنه.
سیچوان بازی. بله.
بله و الان بازی خوبی هم از خودش به نمایش گذاشته و آماده است. اتفاقا من همین سه روز پیش با خود بهنام یخچالی تلفنی صحبت کردم که چون یک مشکلی در مچ پاش پیدا شده بود و یه آسیبی دیده بود، که گفت خوشبختانه دیگه دکتر ما اجازه داده که از این هفته تمرین بکنه و تمرینشو شروع میکنه با تیم آلمانی که درش حضور داره، که انشاءالله اینا بتونن در ماه آینده که حالا لیگ چین و لیگ آلمان در اواسط مرداد چیز اواسط اردیبهشت ما تموم میشه، بتونه به تیم ملی برگرده با آمادگی کامل، و الحمدلله اونا هم داره وضعیت خوبی دارن در.
بله. من آخرین سوالم از شما آقای طباطبایی، با توجه به اینکه به هر حال من فکر کنم بعد از المپیک تغییراتی، یه خون تازه‌ای شاید لازم باشه در تیم ملی بسکتبال ما جاری بشه، یه تغییراتی داده بشود، برای اون مرحله هم آیا فکر کرده فدراسیون بسکتبال ما نیروهای جایگزین، جوانهایی که در واقع شرایط خوبی داشته باشن بتونن جای مثلا حامد حدادی و دیگر بازیکنان بزرگ ما رو بگیرند، آیا داریم؟ یعنی اینم باز فکر کنم یکی از چالش‌های بسکتبال ماست در سال آینده.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، ما اینو شروع کردیم، ما از پنجره اول شروع کردیم، اما اینکه در پنجره اول ما دو تا تیم رو در حقیقت روانی بازی ها کردیم، بازی با قطر و سوریه تقریبا شد دو تا تیم متفاوت بود که ما از حدود 23 نفر استفاده کردیم.
بله.
و سعی خواهیم کرد که به تدریج این جایگزینی صورت بگیره. 100% ما نیاز به نیروهای جوانی داریم که بیا جایگزین نخبه های ما بشن که بازیکنهای خوب و قدیمی ما هستن. در این حال که سعی خواهیم کرد که وضعیت رو یه شکلی رقم بزنیم که بهترین استعدادا بتونن بسکتبال ما راه پیدا کنن، که الحمدلله الان راه هموار شده. الان خودتون مستعدی ما 16 تا تیم در لیگ برتر داشتیم و واقعا در همین لیگ برتر، چون هم تهران برگزار میشد، واقعا استعدادای خیلی خوبی رو اونجا کشف شد که از طریق حالا سازمان تیم‌های ملی ما اینا دارن معرفی میشن به تیم ملی و تیم‌های دیگه، که انشالله بتونیم این جایگزین پروری رو به نفع مقتضی انجام بدیم و 100% بعد از المپیک و کاپ آسیا که بعد از المپیک هستش این کار صورت خواهد گرفت.
انشاءالله موفق باشید. خیلی ممنونم آقای طباطبایی، و انشاءالله که شرایط برای بسکتبال ما در سال آینده شرایط خوبی باشه و موفقیت انشاءالله، بازی های درخشان در المپیک توکیو انشاءالله.
انشاءالله منم باز تشکر میکنم از بقیه من دادین، سال نورم پیشا پیش تبریک میگم به
شما،
جناب اکرامی و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از برنامه‌تون و از اینکه به فکر بسکتبال هستید.
خوش باشید. خدا نگهدارت.
شبتون
بخیر. قربان شما.
بازده یک شب دیگه هم همراه شنوندگان خواهیم بود اگر عمری باشیم.
بله انشالله در تا پایان سال 99 ما انشالله، شاید فردا شاید که نقطعا فردا شب خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم، و تشکرم میکنیم که امشب هم با ما همراه بودن. با شما و همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. همچنین شما شنونده همراه رادیو ورزش، وقت بخیر. خدا نگهدار.
و پیرهن و ملحفه و شال، جین و حریر و مخمل و متقال، راه راه و گلدار، ساده و خالخال، لباس خونه و شرکت و فوتبال، هر روز هفته و هر ماه و هر سال. با چی بشوریم؟
ماشین آبسال، پاکیزگی در اوج با ماشین لباسشویی آبسال. با 2 سال ضمانت از تاریخ نصب و 28 روز امکان استرداد و تعویض کالا. اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظوره داره. سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه، براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
یه لقمه در حد اولمپیکا، بیلیگا بیلیگا، یه تون خوشبسه تو پیکنیکا، بیلیگا بیلیگا، یه طعم عالی همین نستیکا، انتخاب تو کامل با بیلیگا بیلیگا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر. کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با زیبا زندگی کنیم.
شلوار و پیرهن و ملحفه و شال، جین و حریر و مخمل و متقال، راه راه و گلدار، ساده و خالخال، لباس خونه و شرکت و فوتبال، هر روز هفته و هر ماه و هر سال. با چی بشوریم؟
ماشین آبسال، پاکیزگی در اوج با ماشین لباسشویی آبسال. با 2 سال ضمانت از تاریخ نصب و 28 روز امکان استرداد و تعویض کالا.
ساعت 20. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.